بکنید هیچ تفاوتی نمیبینن. ولی ما باید یه خروجی به هر حال ببینیم دیگه، اگر قرار باشه که ستادهای مختلف راه اندازی بشه، شورای مختلف، جلسات مختلف، مردم انتظار دارن که این مشکلشون حداقل برطرف بشه.
بله.
یا ما 36 تا مرجع قیمت‌گذار داریم، هیچ جای دنیا به این صورت نیست 36 مرجع قیمت‌گذار. ولی خب قیمت‌گذاری میشه، ولی عملا هیچ کس رعایت نمی‌کنه.
آخه قیمت‌گذاری ها واقعا واقعی نیست. من چند ماه پیش گفتگو می‌کردم با دوستانمون در اتحادیه مرغ و تخم مرغ استان، واقعا یه چیزی رو مصوب میکنن، یه وقتایی ما مینشینیم در یک اتاقهای دربسته یه چیزی رو مصوب میکنیم که عملا در بازار امکان پذیر نیست. مثلا اون موقع من یادم قیمت مرغ رو در کشتارگاه 10,000 تومان دیده بودن، این دوستان میگفتن آقا ما خودمون 14,000 تومان میخریم، چجوری ممکنه 10,000 تومان بتونیم توزیع بکنیم؟ این نظامه واقعا انگار نظامی نیست که با وجودی که مثلا شما میفهمید در ستاد تنظیم بازار 8 تا وزیر حضور دارن، عملا ما نباید یه ناهماهنگی در توزیع ببینیم.
دقیقا. ببینید الان یه عدد دیگه عرض کنم خدمتون، چون همین بحث موقع که فرمودید، از ابتدای اردیبهشت تا الان ما 6000 واحد مهرداری داشتیم، 1800 تا واحد تعطیل شده به خاطر این قیمت گذاری دستوری که عملا اولا با شرایط واقع انطباق نداره، چون نهادها با قیمت 4200 دستشون نمیره.
بله دقیقا.
از اون طرف مصرف نه تولید کننده راضی هست نه مصرف کننده. حالا من مصرف کننده با اون قیمت مستقر دست من نمیاد، تولید کنم با اون قیمتی که دولت اعلام میکنه گیرش نمیاد. یعنی اولا هم تولید نابود شده هم مصرف. ولی حالا چه کار باید کرد؟ الان کشورهای دیگه در واقع از ظرفیت و پتانسیل مردم استفاده کردن. ما خوشبختانه هر جا به بحران خوردیم تا مردم نیومدن وسط میدون این مشکل حل نشده، چه جنگ تحمیلی باشه چه بحثای دیگه باشه، یعنی در واقع تمام این مشکلات توسط مردم حل شد. الان تو کشورهای دیگه، تو پیشرفته ترین کشورها، تو اروپا، تو کشورهای توسعه یافته، اگر شما مشاهده کنید مطالعه تطبیقی نشون میده که اینا همشون در واقع وابسته سیستم‌های نظارتیشون وابسته به مردم هست، یعنی کمترین هزینه رو دارن. الان در واقع خود کشور ما هم میتونه این سیستم پیاده کنه. الان شما به وزارت سمت میگید، میگه من تعداد نیروام کمه، بودجه دوباره تخصیص بدید، تعذیرات میگید، یعنی همینطوری پاسکاری میکنن، این میندازه گردن اون، میندازه گردن این، چون قانون مشخصی نداره که آقا شما این که وظایفت اگر فردا روز قیمت این رفت بالا شما مسئولی، یعنی یه نوع دوره همیشه گرفته که همه
فرافکنی میکنم
مسئولی
متاسفانه. دقیقا من همین فرمایش شما رو من چند دقیقه قبل خدمت جناب آقای کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه استان عرض کردم، گفتم ما با هر کدوم از عزیزان گفتگو میکنیم، با هر کدوم از مسئولین به نوعی توپ رو در زمین دیگری میندازه. من نمیدونم واقعا این رو کجا میشه تجمیع کرد و به یک پاسخ درستی رسید.
این ما سیستم ستاد تنظیم بازار رو اندازی
کردیم
که
این اتفاق بیفته. بله
دقیقاً، یه فرد روز بهانه نباشه که فرض کنیم هیته اختیارات من نبودش یا با من هماهنگ نبودن یا در واقع مصوبات این وزارتخونه با وزارتخونه من در تعارض بودش. یعنی این همچین ستادی هم علارغم اینکه تشکیل شده، ولی باز متاسفانه می‌بینیم که اون نتیجه مطلوب حاصل نشده. پس روشش این هست، اما چه انگیزه تو مردم ایجاد کنیم که در واقع مردم همه راغب باشن که در واقع تو این سیستم مشارکت کنن. الان ببینید واسه کالایی مثل کالای قاچاق ما یه رقمی به عنوان حق و کش واسه دستگاه کاشف در نظر گرفتیم، مثلا واسه نیروی انتظامی، واسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا از و یا سایر دستگاه کاشف گمرک، همه اینا یه درآمد اختصاصی از ارزش اون کالایی که به عنوان قاچاق کش میشه در واقع فاید این دستگاه میشه. خب همین سیستم هم ما میتونیم بگیم آقا فرض کنید اگر گران فروشی، کم فروشی، تخلفی، احتکاری صورت گرفت، ما جایزه واسه مردم تعیین می‌کنیم، یه درصد از اون ارزش اون کالاها رو در واقع اختصاص میدیم به مردم.
خب آقای دکتر، من اینجا اجازه بگیرم ازتون، مهمان عالی قدر دیگری پشت خط ارتباطی هستن، دوست دارم شما هم پای خط باشید با ایشون گفتگو بکنیم، خدمت شما باشیم مجددا. جناب آقای اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران پشت خط ارتباطی هستن. آقای اصفهانی سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از سالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامی و عزیزان شنوندگان سلام و ادب و احترام.
بسیار سپاسگزارم آقای اصفهانی که مثل همیشه پاسخگو هستید و در گفتگو شرکت میکنید. آقای اصفهانی، گفتگوهامون با کارشناسان داره جلو میره، رسیدیم به یه نقطه ای که واقعا حضور شما اینجا به فکر میکنم خیلی زی قیمت هست، بحث احتکار میوه و اجناس کلا، حالا با نگاه به میوه و مایحتاج مردم در شب عید، مثلا در مورد روغن و سایر اقلام هم همین ماجرا هست، یه موزل اساسی و مهم هست. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان پای خط ارتباطی هستن که دیگه عالی ترین مقام استان ما هستن در این حوزه که رسیدگی بکنن به این شرایط. اولا بفرمایید که وضعیتمون به چه شکل هست با توجه به نظارت‌های دقیقی که شما و همکارانتون دارید، و برنامه‌هایی اگر برای شب عید دارید، از اگر طرحی آغاز شده و قرار هست اتفاق بیفته بفرمایید، و علل این ماجرا رو که حالا چرا با وجود تمام این نظارت‌ها باز هم مشاهده احتکارهای بسیار بسیار گسترده هستیم بفرمایید.
ببینید، حالا اینکه اساسا ما احتکار رو به این سبسیار نگاه بکنیم بهش که آیا میوه احتکار شده یا نه، من نظرم متفاوت هست.
آقای اصفهانی صدای شما رو ما مطلوب نداریم، اگه ممکن باشه یه جایی که آنتن بهتری داشته باشید حضور داشته باشید ازتون تشکر میکنم.
صدای بنده بذارید الان
یه خورده نامطلوب، ولی بفرمایید انشالله حالا صدا بهتر بشه. بفرمایید.
بله بله، ببین من اعتقادم این هست که حالا اینکه به بحث میوه تحت عنوان احتکار نگاه بکنیم یه مقداری نظرم متفاوت تر هست از دوستان. علتش این هست که خب میوه یک در واقع خصلت و خصوصیتی داره که حتما در یک فضای خاصی باید نگهداری بشه. فاصله برداشت میوه شب عید مثل پرتقال و سیب که عمدتاً مورد استفاده مردم هست تقریبا اواخر مهر و اوایل آبان هست.
بله.
مصرفش در برج 12 یا به قول ما اسفند ماه که یه 3-4 ماهی بین این قضیه فاصله هست، خب این باید در یک شرایط خاصی نگهداری بشه، لاجرم میرسی در خونه ها و اونجا در واقع انبار میشه و نگهداری میشه. منتها ما الان اونچه که در بررسی همون بهش رسیدیم این هست که متاسفانه در سیستم توزیع کالا خصوصا در بحث میوه نتونستیم درست عمل بکنیم. یعنی اون عزیزانی که دست در کار توزیع میوه و نظارت بر اون هستن خیلی سازوکار درستی رو مشخص نکردن. ما جلسه که در مجلس شورای اسلامی هم کمیسیون کشاورزی داشتیم از معاونین جهاد کشاورزی بودن، اونجا از معاونین وزارت صنعت معدنم بودن. صحبت ها حقیقتا به اینجا رسید که وفوری میوه حکایت از این داره که ما مصرف میوه‌مون به حد تولیدمون هست و حتی ضرورت نداره که وارد کنیم، گاهی وقتا ممکن لازم باشه صادر هم بکنیم. اما اینکه چرا در انبارها میوه مونده در سرکونه ها و در میدون میوه تربار یا در میادین داخل شهر یا فرض کنم در فروشگاه گرون داره فروخته میشه، من فکر میکنم یه نابسامانی در توضیح هست.
زمین که آقای اصفهانی، زمین که اخباری که دو سه روز پیش ظاهرا منتشر شد که ما مجوز واردات میوه هم گرفته شده برای برخی.
بله الان من اتفاقا خبرها رو هم داشتم، اخیرا مجوز صادر شده دال بر این که میوه وارد بشه. خب بالاخره ببینید با آمارهایی که گرفتیم و آمارهایی که وزارت جهاد کشاورزی دادن که البته من اینم بگم که گاهی وقتا متاسفانه آمارها خیلی آمارهای دقیقی نیست، ولی آمارهایی که دادن حقیقت از این داره که ما میوه به وفور داریم و نیازی به واردات نداریم. منتها این که حالا ستاد تنظیم تصمیم گرفته واردات میوه داشته باشه، خب شاید اونها آمارهای دقیق تری رو به دست آوردن. حالا علی حال من اشکال رو به صورت جدی در سیستم توزیع میدونم و عدم نظارت درست در توزیع. لذا اگر این توضیح ما، البته چون ببینید بحث فقط میوه نیست، ما هر جایی که مشکل خوردیم همین سیستم، ما
الان در روغن همین وضعیتو داریم.
بله در روغن مشکل داریم. بله. در مرغ مشکل داریم، در تخم مرغ مشکل داریم. اینا تماما برمیگرده به سیستم توضیح که سیستم در واقع به روزی نیست. علی رغم اینکه گاهی دوستانم در وزارت صنعت اعلام میکنن که ما سامانه جامع انبارهامون و سامانه جامع تجارتمون به طور کامل و دقیق داره اجرا میشه، ولی حقیقتا نقص در بازار دلیل بر این هست که هنوز اون تکاملی که اونها ازش دارن صحبت میکنن محقق
نشده. آقای اصفهانی اگه اجازه بفرمایید بخش گزارشی آماده هست،
همکارانم
از بحث نظارت ها و بازرسی های گزارشی رو در بین مردم آماده کردن، هم شما پای خط ارتباطی باشید هم جناب آقای هارورانی، ان شاءالله این بخش گزارشی رو بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو خدمت هر دو بزرگوار هست.
در خدمتتون.
بعد از اون جمعتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه جمعه با سیاست. در رابطه با موضوع قیمت‌ها و این گرانی‌هایی که این روزها ما در بازار شاهد هستیم، اومدم به یکی از مراکز خرید و میخوام با مردم صحبت بکنم در رابطه با این موضوع و نظراتشون رو بپرسم. از شما دعوت میکنم که با گزارش من همراه باشید.
سلام،
حال شما خوبه؟ انشالله
متشکر، قربون شما.
این روزا قیمت ها چجوریه؟
والا قیمت ها متاسفانه تغییری نکرده با توجه به شرایطی که هست و اینها
شنیدم هست هنوز
بله نخ قیمت ها با توجه اینکه دولت هم اعلام کرده، ولی واقعیتش اینه باید بپذیریم.
چرا این اتفاق افتاده؟
خب ببینید، ما نظارت نداریم. واقعیت همینه که رو قیمت ها الان من تو این بازارچه‌ای که واقع هستیم، خب ببینید این بازارچه هیچ نظارتی نیست از لحاظ قیمت، چون بخش خصوصیه. بخش خصوصی هم شما حساب بکنید همه بازارچه‌هایی که تحت نظر شهرداریه یه نظارتی معمولا 5% تا 10% کالاش ارزان‌تره.
ولی متأسفانه
نه، خیلی کم. اگر باشه بعضی از محصولاتی که خود شرکت رو دارن میدن رعایت میکنن، اما متأسفانه قیمت ها با تجربه شب عید، چون وضعیت کرونا هم هست، بازارچه‌های ارز مستقیم هم برگزار نمیشه، این کمک‌های مردم بود در واقع.
درسته.
و لذا الان دیگه متأسفانه قیمت ها که تفاوت نکرده، روز به روز هم بیشتر میشه و خب این برای مردم در واقع کم درآمد واقعا ضرره و واقعا به سختی دارن خرید میکنن.
تو این ایام شده تو تمام این مدت یه قیمتی رو دیده باشید بعد تماس گرفته باشید با این مراکز نظارتی که دولت اعلام میکنه و نتیجه گرفته باشید؟
من شخصا خیر، چون این اعلام کردن 124,000. شما حالا من حاضرم یک مورد رو بیایم میگم همین 124 رو تماس بگیریم میگم آقا اینجا همچین موضوع، شاید حالا بعد بنویسن ثبت بکنن چند روز آینده بیان، اما اینکه شما در این شرایط خود شما توی این محله به عنوان یک گزارشگر هستی زحمت میکشید، تشکرم میکنم. ولی واقعا ببینید تو این شهر به این عظمت تهران شما یه دونه پلاکارد تخلفات گرانفروشی دیدید؟
درست.
اما من یه موردی رو دیدم که طرف به عنوان ارزون فروشی رفتن بستن، شبکه بهداشت بسته، گفته چون ارزون میدادی مردم تجمع کردن رفتن پلم کردن، تو خود صدا و سیما تو شبکه هم پخش کرد. خب برای این رفتن انجام دادن، ولی اینکه شما یه دونه ملک ببینید به عنوان تخلفات گرون فروشی برن ببندن.
خیلی ممنونم،
متشکرم،
ممنون. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. بریم ببینیم که نظر یه دوست دیگه مون هم بپرسیم در رابطه با این مسئله و یه عزیزی که به هر حال با قیمت ها از نزدیک در ارتباط هستن همه مردم.
سلام،
خوب هستین؟ شما
خیلی ممنون. متشکرم
خانم. قیمت ها این روزا چجوریه؟
قیمت ها والا خیلی گرونه. الان موضوع میوه تلوار 38,500 زده واقعا که با حقوقای
حالا تو جای دیگه من دیدم 60 تومن هم.
آره میگم اینکه میوه تلوارشه.
درسته.
چرا باید قیمت ها اینقدر دیگه؟ خب بیرون که مسلمه خیلی گرون تره.
چرا اینقدر قیمت ها وحشتناک افزایش پیدا کرده؟
به خاطر که بازرسی نیست، به خاطر که کسی نیست که اینا رو مدیریت بکنه متاسفانه، و همین باعث میشه که هر که هر نرخی دلش خواست بذاره دیگه،
مردم...
جوری تیغشون رسید میبرن
متاسفانه.
البته بیشتر من فکر میکنم این دولت و مسئولین هستن که باید نظارتشون دقیق باشه، باید که به مردم بیشتر کمک کنن در این زمینه و کارایی بیشتری داشته باشن، عملکردشون دقیق تر باشه.
خیلی متشکرم، دست شما نکنه، براتون عرضی موفق. خب برمیگردیم به استودیو در کنار همکار محترم و ارجمند و دوست داشتنیم جناب آقای بهزادی فر و در ادامه برنامه جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از همکار ارجمندم جناب آقای امینیان که این بخش گزارشی را آماده کردن. یه سوالی از جناب آقای اصفهانی من بپرسم، با توجه به اینکه هم تو گزارش ها بود هم من الان میدیدم چند تا از عزیزان هم پیامک فرستاده بودن برای ما. آقای اصفهانی، آیا به علت ارزان فروشی شما با مجموعی برخوردی میکنید اگر کسی ارزان بفروشه؟
نه خیر، مطلقا که ببینید، البته ایشون یه اشاره کردن، من خودم اون ویدئویی رو که در فضای مجازی پخش شده بود توی استان ایران، یک خانم یه گزارشی رو داره با گوشی خودش تهیه میکنه.
آقای اصفهانی، آقای اصفهانی،
صدای من رو دارید؟
آقا من فکر کنم جابجا شدید، اگر همون محل قبلی بایستید خیلی صداتون اون موقع خوب داشتیم. بله بله، الان در خدمتیم.
ببینید، من عرض کنم، تکرار بکنم، مطلقا این مثلا کذب به هیچ عنوان حرف درستی نیست. یک خانومی در یزد یه گزارش تهیه کرده بود که این مغازه چون ارزون میفروخته بهداشت اومده گفته که تجمع زیاد میشه اینجا به خاطر کرونا تعطیل کردن. اصلا صحت و سقم این مطالب به هیچ عنوان دروغ نیست، ولی این قسمتش که بگن به خاطر ارزون فروشی، مطلقا تا الان که من خدمتتون هستم در هیچ جای کشور ما هیچ مغازه‌ای تعطیل نشده. و اگر حالا بحث بهداشتی داشته، چون بله موردی بوده، مثلا ما رفتیم حتی یه بیمارستان هم تعطیل کردیم، این نه به خاطر ارزون فروشی،
از باب دستورات ستاد کرونا این کار انجام دادیم. بسیار خوب آقای اصفهانی، اگر اجازه بفرمایید من یه سوال از جناب آقای حرورانی داشته باشم، خیلی وقت هست پای خط ارتباطی هستن. آقای حرورانی، در محضر شما هستیم، چند دقیقه جنبندی بفرمایید فرمایشاتی که داشتید انجام میدادید با توجه به این گزارشی که پخش شد و فرمایشات جناب آقای اصفهانی.
بله، خدمت من عرض می‌کردم که پس اگر ما بخوایم سیستم توزیع نظارتمون رو تقویت بکنیم، یک پای اون بحث اتکاب پتانسیل و توان مردم هستش، که در واقع میتونیم در واقع از این پتانسیل استفاده کنیم. البته میشه این وسط یه جوایزی هم تعیین کرد واسه مردم، هر کس این تخلفات رو کشف در واقع اظهار بکنه و صحتش در واقع مشخص بشه، یه درصدی از اون ارزش اون کل اون کالایی که احتکار شده یا گران فروشی شده رو به این شخص اختصاص.
بله،
اما راهکار دومش این هستش که ببین، الان ما یه قانون داریم تحت عنوان قانون نظام صنفی. اگر تو قسمت جرایم شما مشاهده بفرمایید، در قسمت جرایم تخلفات مربوط به جرایم مربوط به گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و سایر موارد رو ذکر کرده، اون تا این ارقام اونقدر پایین هستش که هیچ ضمانت اجرا و بازدارندگی نداره. یعنی الان شما برید یه واحد صنفی رو در واقع تخلفش محرز بشه و دستگاه ناظر برن جریمه بکنن، یک ساعت بعد دوباره همون تخلف رو انجام میده. چرا؟ چون جرایم خیلی خیلی
تناسبی نداره با قیمت،
اصلا تناسب نداره. یعنی طرف خود واحد حاضر هستش که این گرانفروشی، چون آیدی که از این ناحیه حاصلش میشه خیلی بیشتر از اون جریمه هستش که در واقع باید بپردازه. پس دومیش بحث تجدید نظر در قوانینی که بابت جرایم در نظر گرفته شده. و سومین پایه این بحث این هستش که ما از سامانه های هر سامانه که قابلیت افزایش شفافیت رو داشته باشه استفاده کنیم. البته منظورم این 13 تا سامانه که دولت خیلی هم داره روش مانور میده نیست. چرا؟ چون این سامانه ها همه جزیره ای هست، اصلا به هم ارتباطی ندارن و عملاً بودجه
بیت‌المال هیفومل شده. من یه لحظه نقطه بذارم پای جمله شما آقای حرورانی عزیز. ما از قبل همکاران من زحمت کشیده بودن با معاون محترم بازرگانی وزیر سمت جناب آقای قبادی هماهنگ فرموده بودن که در این برنامه حضور داشته باشن، پاسخگو نیستن. من تمنا میکنم اگر صدای من رو میشنون و این برنامه رو میشنون، تا این فرصتی که تا انتهای برنامه هست لطفاً تلفنشون رو جواب بدن و پاسخگوی مردم باشن. بفرمایید، ادامه بدید.
من عرض میکنم خدمتون، پس یه سامانه باید راه اندازی بشه. ببین، ما الان یه سامانه رو تحت عنوان سامانه شاد راه اندازی کردیم و این سامانه الان تو کل کشور داره اجرا میشه. همچین سامانه، یعنی سامانه ملی نظام توزیع، راه اندازی بکنی که قابلیت رصد داشته باشه. خوشبختانه من چند تا اپلیکیشن دیدم که دارن این کار انجام میدن، ولی خیلی خیلی محدود هست. یعنی شما طرف میره احراز هویت میشه، این از همه لحاظ هم عادلانه تره، هم به هدف اصابت میکنه، اون بودجه که دولت در نظر گرفته شده در واقع آید مردم میشه به جای
و هم تحلیل درستی از بازار میتونیم به دست بیاریم بعد از گذشته زمان.
میتونن مدیریت بکنن، میتونن در واقع مدیریت بازار بکنن، چه مقدار الان تقاضا شده، چه مقدار تو انبارها وجود داره، چه مقدار ذخایر استراتژیک با از طریق واردات افزایش پیدا کنه. یعنی همه این بسترها فراهم هست. بله. یعنی شما کافی این اپلیکیشن رو راه اندازی بکنید و طرفتون اپلیکیشن احراز هویت بشه، وقتی که با یه سیم کارت و یه کد ملی وقتی احراز هویت شد به طرف میگن آقا شما فرض کنید ثانیه شما 2 کیلومو چند بوستی فسونی چند روغن و یا حالا کالای دیه شکر برنج و سایر اقلام کالای اساسی که دولت مد نظر هست، مد نظرش هست که حمایت بکنه
و اینجوری کرامت انسان ها هم آقای هرولایی بیشتر در واقع حفظ میشه. خیلی سپاسگزارم از شما، از تحلیل های شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار شما باشه. خب آقای اصفهانی، برگردیم به بحثی که با شما داشتیم. آقای اصفهانی، برخی کارشناسان بر این عقیده اند که انبار کردن میوه ها چند ماه قبل از عید و حالا به هر حال به یه نوعی کمبود اونها در بازار باعث افزایش قیمت ها میشه. شما نظرتون در این حوزه چیه؟
ببینید، نه این رو من جسارتا قبول ندارم، به لحاظ اینکه عرض کردم خصلت میوه این هست و فضای نگهداریش باید به نحوی باشه که حتما توی سردخونه نگهداری بشه. اون چه که اتفاق افتاده این هست که هر سال دولت یه بخشی از میوه بازار رو خریداری میکرد، در سردخونه ها انبار میکرد، ذخیره سازی میکرد برای عید همون سال. امسال این کار رو نکردن، یعنی رقمی که اینها انبار کردن رقم بسیار جزئی، یعنی 40,000 تن هست، در حالی که خب ما یه چیزی حدود 600,000 تن مصرف میوه شب عید مردم هست. طبیعتا هر سالی که ذخیره سازی میشد بین 400 تا 500,000 تن ذخیره سازی میشد. امسال رقم بسیار اصلا بنا بود که ذخیره سازی نشه، بعد به نتیجه رسیدن که یه بخش جزئی رو ذخیره سازی بکنن. ولی در هر حال میوه شب عید مردم باید با یه تضمینی تأمین بشه، اهم از این که در سردخونه ها توسط حالا واسطه ها و دلال ها بخوان نگهداری بکنن و اعلام موجودی نکنن به سامان جامع انبارها، یا اینکه خدای نکرده قصد احتکار داشته باشن که خب اون بس احتکارش یه تخلفه، حتما باید به ما معرفی بشن و ما هم رسیدگی میکنیم و حکم صادر.
آقای اصفهانی، مجموعه شما عضو ستاد تنظیم بازار هست یا خیر؟
بله.
ماهاست که آقای دکتر اصفهانی عزیز ستاد تنظیم بازار به دنبال کنترل قیمت گوشت و مرغه و برخلاف قیمتهایی که داره اعلام میشه هنوز هم شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ هستیم و کنار اون کم بودش. چرا ساماندهی قیمت گوشت و مرغ انقدر طولانی و پیچیده شده؟
ببینید، من تو بحث حالا گوشت قرمز رو اجازه بدید توی برنامه دیگری، فاصله دیگری، زمان دیگری بهش بپردازیم.
بله، راجع به مرغ توضیح بدید حداقل.
من فقط مختصر در روی مرغ توضیح بدم. ببینید، مصرف مرغ تهران حدود 1200 تا 1500 تن در روز هست. بله. مرغ گرم ما رصدی که کردیم و بررسی کردیم تو این ماه اخیر و خصوصا این روزها که یه مقداری شدیدتر شد موضوع مرغ، بالاترین میزان مرغی که به بازار عرضه شده بوده یه چیزی حدود 600 تن کمتر بیشتر بوده. خب ببینید، وقتی ما نتونیم بازار رو تامین بکنیم، طبیعت بازار این هست که با کمبود عرضه، عرض کنم که به افزایش قیمت رو میاره، یعنی همیشه تعادل بین عرضه و تقاضا یه رکن بسیار اساسی و مهم توی بازار و اقتصاد بوده.
بله.
ما این تعادل رو نداریم توی بحث عرضه. یه نکته است. بله. علت این که این اتفاق میفته چیه؟ این هست که کل مرغداری های استان تهران حدود 8% از مصرف مرغ استان تهران رو میتونن تامین بکنن. ما بقیه، یعنی اون به اصطلاح 80-92% باقی مونده رو باید از استانهای مجاور وارد بکنن. خب طبیعی است وقتی استانهای مجاور خودشون گاهی نیاز دارن، مازادشون رو کمتر برای استان تهران ارسال میکنن و این درست. مشکل پیدا میشه که
آقای اسفندی یک دقیقه فرصت داریم میخوام بحثتون جمع بشه.
بله همین بله. رو میخواستم عرض کنم که علت این که قبلا در اوایل عرایض هم عرض کردم فرمودید. که ما ناهمخوانی در توضیح داریم
بله.
دقیقا همین مصداق است. اگر با یک سامانه قابل رصد از بالا به پایین یعنی یک تصمیم گیرنده واحد در همه استانها مدیریت مرغ رو بر عهده بگیره من فکر میکنم این مشکل قابل حله و الا اگر این کار نشه حالا متاسفانه ممکنه این مشکل توزیع به این صورت ادامه پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای اسفندی، من سپاسگزار هستم از شما و همکارانتون بابت زحماتی که میکشید. اما آقای دکتر اسفندی اگر که برخی مسئولین کشورمون شیشه های دودی ماشینشون رو پایین بدن و به خیابون ها نگاه بکنن، من چند روز پیش داشتم در خیابان رد میشدم، یه پدر پیر بزرگواری رو دیدم سوار بر دوچرخه از یک محلی که محل توزیع مرغ بود و صف بسیار طولانی شکل گرفته بود، دو تا مرغ گرفته بود و داشت رکاب میزد و به سمت خونش
بله.
معلوم نبود این پدر پیر بزرگوار چند ساعت سر صف مرغ وایساده برای اون دو تا مرغ که چقدر اختلاف داشته باشه با بازار. اینها درد جامعه است آقای دکتر اسفندی بله. عزیز امیدوارم که مسئولین مربوطه واقعا از ماشین‌های شیشه دودیشون پایین بیان و یه خورده در بین مردم راه برند و مشکلات رو ببینن. خیلی سپاسگزارم.
ما که از این ماشین رو نداریم.
شما بزرگوارید. خدا به شما عمر با عزت بده. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. زنده باشین. خداحافظ شما.
خداحافظ.
خب خیلی ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستید. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشین. در خدمت جناب آقای امینیان همکار عزیزم هستیم با دستی پر از پیام‌های پرمهر شما.
بله چقدر پیامک تشکر میکنم از مردم. اما این نکته هم دوباره بگم که ما با آقای عباس قبادی معاون بازرگانی وزیر سمت هماهنگ کرده بودیم، جواب تلفن رو ندادن و بعدم به صورت کاملا خودجوش این تلفن رفت توی اشغال و در دسترس و در دسترس نیست و بقیه مامون. ان
شاء الله که سلامت باشن و مشکلی براشون پیش نیاد.
ان شاء الله. 0910-8177 گفتن که باید گرانفروش‌ها رو اعدام بکنیم. البته حالا دیگه نظرشون دادن. 0990-5154 گفتن که اگر که صنفا دست آدم خاص نباشه مشکلی برای مرغ و گوجه و میوه و خیلی چیزها پیش نخواهد اومد. آقای احمدرضا میر همیشه همراه ما هستن، تشکر کردن و گفتن که عرصه برای ارزندام دلالان نباید مهیا بشه. شنونده دیگه این 919-5143 گفتن که همونطور که چند تا مغازه به علت قیمت پایین‌تر توسط دولت بسته شده و در صحبت در واکنش به صحبت های اسفندی گفتن که این مسئله در یزد نبوده، در تهران بوده. آقا رضا گفتن که در مورد گرانی همین بس که اگر به عنوان نمونه قیمت یک نوع کالا رو در 6 ماه گذشته رصد کنید متوجه میشین که دقیقاً 200% گرون شده و مسئول ناظر اگر دقت میکرد مهار کردن قیمت ها کار زیاد سختی نبود، ولی افسوس. و باز پیامک های دیگه که دوست عزیز دیگه ای تاکید کردن که کیه که ندونه علت گرانی ها مشکلات بودجه ای و سیاست های نادرستی است که در زمینه نظارت بازار داره انجام میشه. خانم زنگنه پیامک دادن و گفتن که اگر مسئولی روزی با پول محدود به خرید بره مردم رو درک میکنه و حتما ایشون هم شرمنده خانوادهش میشه. امیدواریم هیچ کس شرمنده خانوادهش البته نباشه. و شنونده دیگه باز با شماره 0912-1245 تأکید کردن که مغازه ها و فروشگاه هایی که جریمه میشن جریمه ها کافی نیست، جریمه ها باید اونقدر باشه که طرف دیگه اجازه گرون فروشی مجدد رو به خودش نده.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خیلی پیامک زیاد بود.
عزیز و از شنوندگان عزیزی که با پیامک‌های پرمهر شما رو همراهی کردند و دلگرمی دادن به ما. خیلی سپاسگزارم. تا پایان یکی دیگه از برنامه‌های جمهور با سیاست هم با ما همراه بودیم. برمیگردیم به پخش رادیو تهران و همکار ارجمندم جناب آقای توانگر. همه شما عزیزان رو تا هفته آینده و برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
مردم شهر با اعلام ساعت 16 از استودیو پخش رادیو تهران از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام بازرگانی بشنوید برنامه پارک پردیسان رو.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش دلائیه تبرش برندشی چه عالیه تبرش